و گفتمان خودشون با همسرشون.
خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما استاد گرامی، امیدوارم که زندگیاتون پایدار باشه. برای ارسال سوالاتتون 30553 در اختیارتون هست و برای تماس گرفتنتون هم دو تا شماره تلفن داریم، 329-10-551-2 با پیش شماره 025. پیشنهاد میکنم در ساعت اداری تماس بگیرید و در زمان پخش برنامه، یعنی همین الان، سوالتون رو در مورد زندگی و چالشتون رو ارسال بفرمایید.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه ها خانه شو، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده.
گفتن که بعضی از پدر و مادرها عکس پدر و مادرای خودشون رو که فوت کردن یا عکس شهدا رو به دیوار میزنن. این کار از نظر روحی روانی برای بچه ها اثر بدی نداره؟ حالا اسمشون رو نوشتن، من فامیلیشون رو میخونم. آقای خلیلی از بهار.
چه دغدغه جالبی داشتن این مخاطب گرامیمون، دقت به این جزئیات که آیا بعضی رفتارهای ما رو حال فرزندانمون اثر مثبت میذاره یا منفی. اصل این دغدغه خیلی دغدغه خوبی، یعنی دقت نظر ایشون نسبت به فرزندان و بچه‌ها خیلی خوب بود. اما جواب سوالشون رو مستقیم بدیم، ببینید، عکس‌های پدر بزرگ و مادر بزرگ یا عکس شهدا رو زدن توی خونه به خودی خود مضر نیست، حتی میتونه فایده داشته باشه. بستگی داره که چه معنایی رو والدین دارن منتقل میکنن. در واقع عکس پدرش رو زده، دائم حسرت و افسردگی و غم و ناراحتی منتقل میکنه و بچه ها میبینن و حالشون بد میشه، یا نه داره ارزش های خانوادگی رو باهاش منتقل میکنه، اصل و نسبمون رو، احترام با والدینمون رو، یاد پدر مادر حتی بعد از دنیا رفتنشون رو داره نشون میده و او بچه یاد میگیره که من به یاد والدینم باشم و یاد خیر کردن، یعنی معنای خیر، رفتارهای درست، رسمهای درستی که والدین ما گذاشتن رو گاهی یاد بکنیم. این در واقع یک هویت خانوادگی به بچه هامون میده، در واقع اصل و نسب و ریشه به بچه هامون میده. دو، الگوهای مثبت میده، رفتارهای خوب اونا رو، احساسات مثبت نسبت به پدر مادر و روابط خانوادگی گرم که حتی بعد از اینکه از دنیا برویم هستند کسانی که به یاد ما باشن. پس اگر چنین معنایی رو منتقل کنه خیلی هم فایده داره. بله. اما عکس علما، عکس شهدا میتونه فایده بسیار زیادی به بچه ها منتقل کنه. بله. شما یک سری قهرمان رو به اونها معرفی میکنید. باز میگم، معنایی که شما منتقل میکنید چیه؟ به کودکانتون از این چهره ها یک سری الگوهای مثبت، نه اسطوره های افسانه یا الگوهای مثبت، دستیافتنی، دوست داشتنی، قابل احترام. خیلی توی تربیت بچه ها میتونه اثر مثبت بذاره و ما تو فرهنگمون، علمامون، اساتیدمون به ما یاد دادن که یاد شهدا کردن، یاد علما کردن آثار معنوی بسیار مثبتی هم داره. اصلا شاید باعث بشه اون شهدا و اون علما هم در عالم دیگر ما رو دعا کنن. این یاده خیلی میتونه کمک کنه. البته حتما اون بعد الگوی مثبت بودنشون رو خانواده‌هایی که این کار رو انجام میدن داشته باشن، گاهی داستانهایی به زبان کودکانه، ویژگی‌هایی برای نوجوانان از عکس این شهیدی که توی خونمونه مطرح کنن، خیلی میتونه اثر خوبی هم بذاره،
میتونه انگیزشی هم باشه.
بله.
مثلا شهدای شاخصی که ما الان داریم و در موردشون کتاب نوشته شده و راهگشای خیلی از عزیزانمون بوده که الان دارن صدای ما رو میشنون و میدونم همه شنوندگان عزیز رادیو معارف از ارادتمندان شهدا هستند و ارادتمندان کسانی که جانشون رو برای این میهن عزیز و این کشور اسلامی فدا کردند.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
یکی از بزرگواران شنونده، یکی از شما دوستان عزیز تلفن زدن ولی گفتن صدای منو پخش نکنید. ما صدای ایشون رو تبدیل کردیم به پیامک، نوشتیمش که میخوام بخونمش. گفتن که ما برای دخترمون که ازدواج کرده 4 دنگ از 1 آپارتمان به نامش زدیم و بقیه به نام پدرشه، ولی دامادمون ناراحت شد و اعتراض کرد که چرا همش رو به نامت نزدن، به خانومش گفته. دخترم و دامادمون خارج از ایران هستند، آیا ما کار اشتباهی کردیم یا الان باید چی کار بکنیم؟
ببینید، کار شما تو این که کمک کردید، دستتون میرسیده، توانمند بودید، به فرزندتون کمک کردید، نشاندهنده محبت شماست، نشاندهنده حمایت شماست. از این ورم که سهمی برای خودتون نگه داشتید، اونم کاملا منطقیه. در واقع پشتوانه مالی برای خودتون، یک تعادل مالی و امنیت مالی برای خودتون فراهم کردید، در این حال خواستید از دخترتون هم
درست
حمایت کرده باشید.
درست.
البته واکنش دام مادتون هم میتونه قابل درک باشه. چرا؟ ببینید، به این مسئله از 2 زاویه نگاه کنیم. از 1 زاویه نگاه شماست، شما به عنوان والدین مال خودتون بوده، حق داشتید، دارایی‌های خودتون رو هر جوری دوست دارید استفاده کنید، لطف کردید، محبت کردید، بخشش هم به نام دخترتون زدید که ایران هم نیست، حتی خواستید پشتوانه ای باشه.
بله.
این از نگاه شماست، بخشش هم برای خودتون پشتوانه نگه داشتید. از نگاه داماد شاید، احتمال میدیم، او تصور کرده شما به شکلی بی‌اعتمادید به شریک زندگی دخترتون. آه. یعنی گفتید اگه کل این خونه رو بزنم نام دخترم، یهو دامادم میاد دخترم رو
وادار میکنه
یا وادار میکنه اونو بفروشن.
درست.
اما دو دنگش به نام خودم باشه، به این راحتی ها نمیتونه بفروشه.
درست.
ممکنه چنین سوء تفاهمی، سوء برداشتی کرده باشه، چون
ده.
اصل این که یه چیزی رو بهت هدیه داده خانوادت که چیز خیلی خوبیه.
آره.
یعنی اینجا یه تفاوت درکی وجود داره دیگه. پس اینکه پرسیده بودید کار ما اشتباه یا نه، گفتم کار اصلا اشتباه نیست. اینجا هم که دامادتون ناراحت شده، به نظر میرسه سوء تفاهمی
پس با گفتمان حل میشه.
آره، اولا یک ارتباط محترمانه با دامادتون برقرار کنید.
درست.
هم با داماد هم با دخترتون، حالا اگر گفتید خارج از ایرانن، تصویری صحبت کنید، راجع به این مسئله بگید که آقا ما این رو برنامه ریزی کردیم برای آینده خودمون و آینده شما، اصلا بحث بیعتمادی و اینها هم نبوده، اگر میخوای تصمیم دیگه ای هم بگیریم، بیایید با همدیگه یه تصمیمی که به نفع کلمون باشه، ما الان یه خانواده ایم، با همدیگه انجام بدیم.
درست.
بعد اعتماد سازی کنید، به دامادتون اطمینان بدید که اصلا قصد نداشتید نسبت به دامادمون بدگمان بودیم، نه اصلا این نبوده، تازه ما میخواییم بیشترم از شما در آینده حمایت کنیم.
بله.
و حالا بیاد بعدن شفافتر هم این کار رو انجام میدیم که این سوء تفاهم پیش نیاد.
درست.
بعد به احساساتش هم توجه کنید، بگید ما اصلا نمیخواستیم تو رو ناراحت کنیم، شدیدیم ناراحت شدی، تعجب کردیم، اصلا میخواستیم با این کار اتفاقا شما رو خوشحال کنیم.
آها.
و به نظرمون هم سوء تفاهم پیش اومده، و بعدش با گفتگو با او تصمیم بگیرید که حالا این اینجا هست، بعدن حمایت‌های دیگه هم می‌کنیم ازتون، اینجا مال شماست، هر موقع هم اراده کردید دیگه مال دخترمه، شما و همسرش تصمیم گرفتید در موقع خواستید بفروشید، هیچ مشکلی نداره، اختیارش دست دخترمه و شما هم که همسرش شید خودتون میدونید. یه اعتماد سازی هم بکنید که ما اینو واقعا زدیم به نام دخترم و خودتون میدونید و تصمیم خودتون.
آها، یک شفاف سازی و یک گفتمان و یک رابطه عاطفی با داماد میخواد برقرار بشه. من تصورم این هست که شاید اون رابطه عاطفی اونقدر قوی نیست که
دور هم
این
هستن
دقدره
از
هست.
هم آره توی کشور دیگه است، احتمال سوء تفاهم بالا میره.
دیگه الحمدلله تکنولوژی پیشرفت کرده، هر روز و هر شب و هر صبح و هر ظهر میتونن اصلا تماس تصویری هم بگیرن، با هم یه کلی صحبت بکنن و این رابطه عاطفی رو نذارن کم رنگ بشه. خیلی ممنونم الهی که کانال خانوادتون گرم باشه. ممنونیم که دارید رادیو معارف رو میشنوید، به خصوص برنامه پرسمان خانواده. شما در فضای مجازی کلی محتوا دارید، شما در فضای عمومی کلی محتوا دارید در بطن جامعه، اما از بین این همه اطلاعات و داده هایی که میتونید وارد ذهنتون بکنید، رادیو معارف رو انتخاب کردید که افتخار میکنیم به داشتن شما و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که این فرصت رو بهمون داد تا به شما خدمتگزاری بکنیم و دور هم یاد بگیریم. اما بریم سراغ سوال بعدی که تلفنی هست، میشنویم.
پرسمان 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
بدون اجازه شوهرم یه کار کوچولوی انجام دادم. خب الان هر کاری میکنم از سال 90 تا الان هنوز حضوری که باید حرفمو اثبات نکردم بهشون. حالا الان حول و حوش 20 سالم هست که با هم زندگی میکنیم، خدا شو الحمدلله. همون یه تیکی کار رو من فقط اشتباه کردم، الانم صداقت و راستگویم همش استوار هستم. نماز شب رو میخونم، نمازم رو میخونم، عبادت ها رو میکنم، ولی یه کار کوچیک هست اینه که میگم احساس میکنم اون کار کوچیکه باعث شده که باز از باره مثلا شوهرم یه دیدی به من نسبت نگاه کن. حالا خواهش میکنم آقا جوان من رو راهنمایی کنم، چون که من هیچ وقت دروغ نمیگم اصلا، فقط اون تیکی کوچیکو مجبور شدم. حالا اگه محبت کنین حاجی آقا رو مطرح کنین، حاجی آقا من راه رو مایی کنم، ممنون میشم. خیلی خودم هم از آب وجدان دارم، اگه کوچکترین خطایی داخل زندگیم انجام بشه الحمدلله نیست. دو تا پسرم دارم خدا شد، پسرم هم با ایمان با اخلاق قرآن خون نماز خون هستن. حالا محبت کنیم اینا با حاجی آقا برسونین، ممنون میشم راه رو مایی کنم چه کار کنم. تشکر از دوستتون، محبت از برنامه خیلی خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از خواهر بزرگوارم که چالششون رو با برنامه خودشون پرسمان خانواده در میان گذاشتن. همچنان با حجت الاسلام استاد رضا یوسف زاده، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمی کشور و همچنین زوج درمانگر و مشاور خانواده با شما هستیم. دقایق پایانی برنامه هست و آخرین سوالی که در این برنامه پاسخ خواهیم داد، بفرمایید استاد.
بله، چالش اعتماد کردن بوده و ظاهراً که این خانم گفتن یک بار یک پنهانکاری اتفاق افتاده و از اون موقع دو تا برداشت دارن این خواهر گرامی. یک برداشتشون اینه که همسر من دیگه بعد از اون طور که باید رو حرف من حساب نمیکنه، اعتماد نمیکنه. دو، هنوز میگن خودشون این عذاب وجدانه رو دارن، چرا اون موقع مجبور شدن چنین کاری رو انجام بدن. ببینید، من میخوام یک احتمالی رو مطرح کنم. احتمال داره این برداشت ذهنی خانوم از رفتارهای همسرش وابسته است به این که ایشون عذاب وجدان داره تو این مسئله هنوز، یعنی مسئله هنوز برای خودشون حل نشده و احساسشون اینه که برای همسرم هم حل نشده، به خاطر این دیگه به من اعتماد اونطور که باید نمیکنه و به خاطر همین تمرکز کرده روی این مسئله. به نظرم در گام اول این خانم خودشون رو باید ببخشن و این مسئله رو در درون خودشون حل کنن. اون موقع به این دلیل در این شرایط باعث این شد و بعد از اون من جبران کردم، بعد از اون دیگه این کار رو اتفاق نیفتاده، با همسرم پنهانکاری نداشتم، رابطه شفافی داشتم. این رو اول باید خود ما در خودمون حل کنیم. در گام دوم با همسرمون خیلی شفاف صحبت کنیم. من احساس میکنم از سال 90 که اون اتفاق افتاد یه مقدار شما به من اعتمادتون کم شده. بله. و بعد یه توضیحی دوباره از اون موقع و از اون جریان بدید از زاویه دیده. ما بعضا فکر میکنیم یه سری مسائل حل شده، یه بار حرف زدیم حل شده، دیگه هم اصطلاحا هم میگیم روشو نزن، دیگه روشم نزدیم. ولی در واقع اگر این برداشت خواهر گرامیمون درسته، یعنی حل نشده. پس باهاش گفتگو کنن، ببینن واقعا یه موقعی که آرومه بگید میخوام یه مسئله که یه مدتی یه چند سالی ذهن منو 13 سال ذهن منو درگیر کرده، هی حس میکنم این بی‌اعتمادی از اونجا میاد، آره میشه راجبش این حرف، آقا میتونه بشینه، بعد راجبش گفتگو کنید، شفاف سازی کنید. دوباره اون تا الان دوچار عذاب وجدان بودید و به غیر از اون هیچ موقع پنهانکاری نبوده، الان هم هیچ موقع من پنهانکاری نمیکنم و دوست دارم یک رابطه شفاف، واضح، پر از صداقت با همدیگه داشته باشیم. این صحبته، این شفاف سازی، اون بخشیدن خوده و گذر از این قضیه فکر میکنم اوضاع رو بهبود ببخشه.
اصلا شاید اون آقا اصلا به این قضیه دیگه فکر نمی کنه. شاید در ذهن این خانم، آره همونطوری که شما گفتین، شاید با یک صحبت هم بار از رو دوش این خانم برداشته بشه و هم فضا صمیمی‌تر بشه و اون رابطه نزدیک‌تر بشه. خب خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که وقتتون رو پای برنامه پرسمار خانواده گذاشتید. می‌خوایم جنبندگی رو از زبان استاد بشنویم و با شما خداحافظی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زن و شوهر طبق آیه قرآن باید لباس همدیگه باشن. راجع به لباس بودن صحبت کردیم، گفتیم لباس بودن یکی از ویژگی‌هاش اینه رابطه نزدیک و صمیمی داشته باشیم.
درست.
بیشتر با هم باشیم، بیشتر حرف بزنیم. حتما تو پاسخ به سوالات امروز دقت کردید که بین راهکارهاشون یک راهکاری پرتکرار بود: گفتگوی واضح، شفاف و صمیمی. حرف زدن، گفتگو کردن، بیانی که خداوند به ما داده، انسان را خلق کرده و به او بیان داده. این گفتگو کردنه یکی از ویژگی های همسران خوبی است که قرآن بهشون میگه لباس همدیگر. این لباس همدیگه بودن یعنی به هم نزدیک بشید، حرفاتون رو بگید، تو دل خودتون نگه ندارید. اگر فکر میکنید همسرتون راجبتون شما 10 ساله یه چیزی رو فکر میکنه، باش حرف بزنید. اگر فکر میکنید همسرتون اینجا راحته، باش گفتگو کنید. ذهن خانی نکنید، خودتون به جای همسرتون تو ذهنتون حرف نزنید. بابا خودش زنده است، آدم زنده که وکیل و وصی نمیخواد، از خودش بپرس شما از من ناراحتی، چیزی پیش اومده، من چنین برداشتی میکنم. پس حرف زدن ما رو لباسهای زیبایی برای همدیگر خواهد کرد.
خیلی ممنونم. من اینجوری تصور میکنم و اینجوری تعبیر میکنم، در خانه بین شما چیزی نباید باشه و شما باید بلند بلند فکر کنید، حرف بزنید. ممنونم استاد یوسف زاده، انشاءالله هفته بعد هم با شما خواهیم بود و از این دانش بسیار پر ارزش استفاده خواهیم کرد. ممنونم از شما دوستان خوبم که رادیو معارف رو دارید گوش میدید و برنامه پرسمان خانواده. با شما خداحافظی میکنم تا یک شنبه آینده ساعت 16. خدا نگهدار.
تبسم بنفشه های کوهی مژده میده تولد بهارو، چه عاشقونه میتونی با دلت حس کنی عطر نفس گلارو. بیا بیا بخون ترانه با عشق که زندگیمونو بهاری کنیم، هم نفس نسیم و بارون بشیم، تراوت بهارو جاری کنیم. یه اشاره خدا دلامون پر میشه از شکوفه های امید، پنجره ها رو یه نفس وا کنیم، آی آدم ها بهار اومد ایده اید، آی آدم ها بهار اومد ایده اید. دستاشو روشونمون بذاره، عطر گل محمدی دوباره رها شده تو کوچه های دیدار، زنده میشن خاطره ها تو دل ها دوباره با صدای پای بهار. با یه اشاره خدا دلامون پر میشه از شکوفه های امید. پنجره ها رو یه نفس وا کنیم، آی آدم ها بهار اومد، ایده اید، آی آدم ها بهار اومد، ایده اید. تبسم بنفشه های کوهی مژده میده تولد بهارو، چه عاشقونه میتونی با دلت حس کنی عطر نفس گلارو. بیا بیا بخون ترانه با عشق که زندگیمونو بهاری کنیم، هم نفس نسیم و بارون بشیم، طراوت بهارو جاری کنیم. اشاره خدا دلامون پر میشه از شکوفه های امید. پنجره ها رو یه نفس وا کنیم، آی آدم ها بهار اومد، ایده اید، آی آدم ها بهار اومد، ایده اید.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما فی السماء.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30.
در محضر قرآن تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفره نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17.
عصر جوانی
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19.
اللهم إني أفتتح السلام بحمدك.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
السلام بحمدك.
مثل قطره های باران من و تو ما می شویم تا چار دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از سخونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من فکر می کردم که این ضیافتی که شما مؤمنین دعوت برش شدید که ضیافت الله هست، این چی است؟ دعوت شدیم به ضیافت الله، و ضیافت الله در عالم ماده عبارت از این است که ما را پرهیز بدهد از تمام شهوات دنیوی. این مرتبه مادی ضیافت الله است که همه کسانی که دعوت شدند به این ضیافت بدانند که ضیافت خدا در این نشأه چشموشی از شهوات است و ترک اون چیزی که قلب انسان یعنی روح طبیعی انسان بهش مایل است، اونها را باید ترک کند. این ضیافت خداست و این ضیافت سایه ضیافت هایی است که در طول عالم وجود تحقق دارد، منتها در عالم ماده به این صورت است که ترک شهوات طبیعی است، شهوات جسمانی است، و در عالم مثال ترک شهوات خیالی است، و در عالم بعد از مثال ترک شهوات عقلانی است، روحانی است. شهوت در هر جا به یک صورت تحقق دارد، در این عالم به همین طوری که می دانید، و در عالم بعد از این عالم، عالم مثال، شهواتی که انسان در عالم مثال دارد بالاتر از شهواتی است که در عالم طبیعت دارد، و جلوگیری از اون هم مشکل تر است. و ضیافت الله در اونجا این است که از اون شهوات انسان منصرف بشد، از شهوات نفسانی، اون شهوات نفسانی که الان عالم گرفتارش هست. شهوات عقلانی هم که بالاتر از این شهوات است، ضیافت الله در اونجا باز این است که از اون شهوات عقلانی هم باید دست برداشت، و اونها هم در همه این مراتب هم شیطان وارد است که نگذارد شما در این ضیافت الله استفاده کنید، در عالم طبیعت نگذارد، در عالم خیال نگذارد، در عالم عقل هم نگذارد. و دست برداشتن از اون آمال عقلانی نیست مشکل تر از دست برداشتن از این آمال دیگر است. آمال نفسانی که پایین تر از آمال عقلانی است عالم را به آتش کشیده.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.